نوار شماره 886 سی قسمت سوم کتاب آتش بدون دود جلد چهارم واقعیت‌های پرخون نویسنده نادر ابراهیمی
ولی جان به شور آمد و برخاست. اگر ما بخواییم به قدرت برسیم باید زور رو رها کنیم. این حتما یادتون باشه و وقتی من از دنیا رفتم به همه بگید که این حرف حرف ولی جانه. تاریخ نشون داده که زور حاکم یک روزه است، قدرت فرمان روای هزار ساله. زور از پوکی مغز بلند میشه، قدرت از تفکر. زور از ضعف و ذلت سرچشمه میگیره، قدرت از طهارت و توانایی. قدرت حق، زور ناحق. حکومت ها یا به عقل و طهارت و حق تکیه می کنن یا به قتل و شکنجه و نامردی، یعنی با به قدرت یا به قدرت یا به زور. زورمدارانشون با کلک میان با خجلت میرن، قدرتمندانشون با محبت میان و هرگز نمیرن. یادشون باقی میمونه مثل آسمون، مثل روح. یزید میره، علی میمونه. یادتون باشه. حق با شماست سرکار ولی جان، حق با شماست. ما جوانها تندیم، اما قبول کنید که همیشه و همه جا هم نمیشه ملایمت کرد. همین حالا اگر این قربان نیازی بدونه که آمان جان از کوه اومده و اینجا در این مجلس حاضر شده، تا تهران هم شده میره تا هزار تا مأمور مسلح بیاره که اونو بگیرن و تکه تکه کنن، فقط به خاطر جایزه‌ای که برای سر آمان جان معین کردن. دروغ میگم آمان جان آبایی؟ نه نه، اما یادمون باشه که حالا رضا خان رو بردن، بعد از این دیگه درها بر همون پاش نمیچرخه. وقته که با تفکر منطقی قدم‌های خیلی بلندی برداریم. بله، حق یک سره به آمان جان آباییه. به اعتقاد من دیگه درست نیست که ما در خفا و اینقدر محدود کار کنیم. حقه که حزبی و تشکیلاتی داشته باشیم، مرامی و مرامنامی به همه خطرهاش میارزه. حقه که آشکارا به میدون بیایم و اون چرا که رضا خان از ما گرفته پس بخوایم به هر قیمت. تو بسیار شجاعی ملا قلیچ بلغایی، همه ما میدونیم و من بسیار محتاطم. یکی عاقله، یکی حسابگر، یکی آینده نگره، یکی بیپروا، یکی تنده، دیگری کند. کمیته ما باید از ترکیب این آدم ها یک آدم بسازه، رأی همه رو روی هم بریزه و یک رأی بیرون بکشه. اون وقت اون یک رأی بگه که ما چطور تشکیلاتی لازم داریم. همین راه رو هم میریم سرکار ولی جان آخوند، مطمئن باشید. آلنی اوجای حکیم، شما به دلیل اون که بسیار جوانید و بسیار محبوب ترکمنها میتونید در این راه قدم های بلندی بردارید. آیا مایید که در این کمیته نقش فعال و مؤثری داشته باشید؟ بله بله، آمان جان آبایی، من برای همین به اینجا آمدم. من به تبابت دور از سیاست معتقد نیستم، به نفس کشیدن غیر سیاسی هم، اما از اونجا که این ملا قلیچ بلغایه که پیشنهاد یک سازمان سیاسی رو میده و همه ما میدونیم که اون مردی بسیار مؤمن و مذهبی، مسئله برای من قدری قابل تأمل میشه. من متاسفانه غیر مذهبی بار اومدم، دانش مختصری هم منو به طرف غیر مذهبی بودن رونده. میترسم که قادر نباشم در خدمت همون اهدافی باشم که ملا قلیچ داره و سرکار ولی جان قطعا از اون حمایت میکنه. بنابراین تا اونجا که بتونم در کنار شما میام و در خدمت شما، و هر لحظه که نتونستم بیان که به خیانت متهمم کنید رهاتون میکنم تا به سازمان دیگری برم. من دشمن سرسخت مذهب نیستم. مذهب رو سم مهلکی برای روح افسرده انسان امروز نمیشناسم، اما حاضر نیستم یک قدم بسیار کوتاه هم در راه تبلیغ و ترویج دین بردارم. ولی جان با مهربانی پرگذشت خیش لبخندی زد و گفت: قبول میکنیم حکیم، و تهمت خیانت و رفیق نیمه راه بودن هم نمیزنیم. اما من شنیدم که پدر بزرگ تو که یک گوکلان کش حرفه‌ای بود و با آدم کشی ها و قساوت های بی حد و حسابش بسیار مینازید، هم هرگز نمازش ترک نمیشد. چطور در چنین خاندانی یک مرد درست کار لا مذهب بار اومده؟ احتمالاً به همین دلیل که گفتید. بله شاید یک مسئله قدیمی ما میگه پسرها جواب پدرهاشون هستن. شما جوابی بسیار قابل تأمل هستید آلنیه و جای حکیم، نه برحق اما قابل تأمل. ما نمیخوایم شما را دشمن خود تلقی کنیم، اما این رو هم نمیتونیم فراموش کنیم که شما یک لا مذهب خطرناک هستید، چرا که در عین غیر مذهبی بودن عادلید و اخلاقی و شریف. و سرانجام رضاخان را باد برد، و باد همیشه نمیداند که چگونه پاک بروبد. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی از راه میرسد، جوان، خوش صورت، آرام، سبکبال، ساده پوش، ساده منش، در اندیشه شجاع، با سواد و برای خیلی ها در نخستین لحظه دوست داشتنی. او برای نوسازی وطن آستین ها را بالا می زند، اما در همین هنگام به یکی از مشاوران خود می گوید: من می تونم برای این مردم باشم، اما هرگز نمیتونم با این مردم باشم. آلنیوجا میگوید: آقا، برای اون که بتونی در خدمت این مردم باشی، در نخستین قدم باید بتونی با این مردم باشی. باید بتونی سادگیشون، کم سوادیشون، بدزبانیشون، بوی تنشون، بوی دهنشون، بوی عرقشون، پینه دستهاشون و همه چیزشون رو بخوای. نه اون که تحمل کنی، بخوای. نه اون که بخوای که حفظشون کنی، بلکه بخوای لمسشون کنی تا حذفشون کنی. شلی که از خیلی دور شکار رو زخمی میکنه، و شکار زخمی شکار بسیار خطرناکیه. آقا، تا عاشق مردم نباشی، خادم مردم هم نیستی. دروغ میگی. وقتی بوی گند کارگرای بنایی که پدر دستو داد اونها را عمل به نامن آزارت میده، معنی مسلمش اینه که مردم ممکنه در شرایطی قرار بگیرن که برای تو آزارنده باشن. و وقتی مردم ممکن است در شرایطی آزارنده باشن، مسلمن در شرایطی بسیار آزارنده میشن که از تو، از شخص تو متنفر بشن، که هستن و میبینی که هستن. و اگر تو نتونی نوکر مردمی باشی که از تو متنفرن، معنی مسلمش اینه که در هیچ حال نمیتونی نوکر مردم باشی و در خدمت مردم. ببینم، این همون منطق جدلیه که شما یاد گرفتید با اون جمونها رو مغلوب کنید؟ قانع، نه مغلوب. آقا، با وجود این همه حرفها، بلاحت و کسافت این مردم مرو وامی داره که علیه این بلاهت و کسافت بجنگم، اما با حفظ فاصله از کسانی که کثیف و ابلهند. هرگز حتی برای یک لحظه هم خدمات شما رو نمیپذیرند آقا. شاه جوان شیفته مردی بود اهل اسپانیا که در یکی از کتابهایش گفته بود برگزیدگان چگونه میتوانند بوی تن توده ها را تحمل کنند و بیش از این چگونه میتوانند در همان ظرفی بستنی بخورند که توده ها بستنی خورده اند. شاه جوان یکی از کتابهای این فیلسوف رزد را که به زبان فرانسه ترجمه شده بود همیشه بالای تخت خیش دار، تخت خوابش داشت. برگزیدگان حاضرند در راه توده ها کشته شوند، اما حاضر نیستند با توده ها دست بدهند. برگزیدگان حاضرند شکنجه شوند و زیر شکنجه بمیرند، اما هرگز تن نمی دهند به اینکه به حمام های عمومی بروند. شاه جوان به یکی از دوستان خود گفته بود ایرانی ها لایق همون چیزی هستند که دارن، هر وقت لیاقت بیشتری پیدا کنن البته زندگی بهتری هم پیدا می کنن، اما در این میون طور که منها اصولا لایق هیچ چیز نیستن و عرضه هیچ کاری رو هم ندارم. من خبر موثق دارم که ترکمن هایی که در آن ور مرز زندگی می کنن وضعشون به مراتب از این وری ها هم بدتره. دست دست فرار می کنن و همین صحرایی میان که اگر پدرم روی اون کشت نکرده بود الان از کویر هم برهنه تر بود. شب صحرا خواب سبکی دارد، به نسیمی بیدار می شود و دیگر تا طلوع مقدس خوابش نمی برد. شب صحرا می گوید دیشب تا صبح چه همه زمزمه در من بود. شب صحرا را آهسته گذر باید کرد، آهسته صدا باید کرد، آهسته باید بوید. اللهی گمیشانی همتای سوری اتمیش او جای کشته شده بر لب چاه اینچ برون بی صدا قدم بر می داشت تا شب بیدار نشود. آلنی او جا حکیم پسرامو. بله الله توی؟ منم الله. با تو چند کلمه حرف دارم. میای از چادرت بیرون؟ البته که میام، اما وقتی مناسب تر از این برای حرف زدن پیدا نکردی؟ خوابم نبرد پسرمو، خوابم نبرد، آروم ندارم. پس دوای دردت توی یک چادر دیگه است نه اینجا. بله، اما راهش از کنار چادر تو میگذره. از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. بی عشق روزگارت را زندگی سیاه خواهد کرد. بی عشق مصیبت است برخواستن، کار کردن، خفتن، نگاه کردن، راه رفتن، نفس کشیدن. بی عشق هیچ سلامی طعم سلام ندارد، هیچ نگاهی عطر نگاه. سلام علی. سلام الله. از کدوم طرف به اون چادر میرسیم؟ چادرش در قشلاقه، حرفم رو گوش کن. من اینجا هیچ کس رو ندارم. میدونم، حرفتو بزن. دختری رو میخوام. خب قاعدتا باید همینطور باشه، نصفای شب که کسی برای مذاکره درباره روش‌های درست کردن جوشنده نعنا به در خونه حکیم که نمیاد، اما خودمونی ما انگار چشم چرونی از خصلت‌های ذاتی مردم ترکمنه. قد بلند و راه رفتن خوبشو که نمیتونم نبینم حالی اوجا، اما خب هیچ کس عاشق راه رفتن کسی نمیشه. حالا پرت نگو، عشق از رنگ دیگه‌ای شروع میشه. اگر به صورت دختری نگاه کردی با اون دختر بیون که به تو نگاه کنه، رنگ گونه‌هاش سرخ شد، این نشون میده که حق داری عاشق اون دختر بشی و اون دختر هم حق داره عاشقشو عاشق باشه. من تجربه تو رو ندارم آلی، من خیلی جوونم. خب برای چه کار جوونی؟ تجربه مطلقاً به کار عشق نمیاد. کسی که تجربه داره قبل از هر چیز میدونه که نباید عاشق بشه. تجربه عشق رو باطل میکنه، بنابراین تجربه کل زندگی رو باطل میکنه. عشق چیزیه یکتا و یکباره، اما تجربه یعنی تکرار، یعنی بیش از یک بار. عاشق شدن شرط اولش بی تجربگیه. الله، خب دونستن این مسئله خودش کلی تجربه میخواد. درسته الله، درسته، کلی تجربه باعث شده که من بدونم که شرط اول عشق بی تجربگیه. به علت دونستن همین مسئله است که بار دیگه نمیتونم عاشق بشم، یعنی دانایی هم خودش ضد عشقه. اون صورت گلنداخته از ندونستنه که گل میندازه و از نبود تجربه. حالا اگر بگی دونستن این نکته ها هم تجربه میخواد، خب معلوم میشه که تاجری نه عاشق، یعنی دنبال تجربه و دانایی هستی. خب حالا اگر احساس آرامش میکنی و از اون هیجان زدگی نصف شبانه افتادی، بگو که کیه این دختر خوشقامت خوشبخت که الله مهربون عاشقش شده؟ من دختر قربان عشق تارزم رو میخوام. همین. من نه از عشق چیزی میدونم نه از تجربه و نمیخوام بدونم، فقط دختر عشق رو میخوام. پناه بر خدا، آیلر هنوز خیلی بچه است، نباید 14 سال بیشتر داشته باشه. من میخوامش، 16 سال هم داره. پناه بر خدا، آیلر هنوز صورتشو به من نشون نداده، تو چطور تونی اونو اونطور ببینی که عاشقش بشی؟ صحرا بودم دنبال گله، او هم بود، باد رو سریشو برداشت، من صورتشو دیدم فقط یک نظر. بادی که رو سری رو ور میداره و میبره، در واقع از ابزارهای دست دختران صحراست. میگن سلمازم اون روزی که گالان به دیدنش رفت، روسریشو به دست باد سپرده بود. فکرشو بکن که بدون این بادی که روسریها رو میبره، چند تا دختر ممکن بود برای همیشه در خونه پدری بمونن؟ تو سر به سرم میذاری آلنی، همه ی لطف قضیه در همینه. فردا که دوتا بچه داشتی و یه خربار گرفتی، دیگه نه تو نصفه های شب میایی سر به سر من بذاری، نه من میتونم سر به سر تو بذارم. برم پدرمو بیارم؟ پدرت دیگه کیه؟ همون آخشامگلن گوکلانی؟ نه، ما دختر به گوکلانا نمیدیم. الله عاقبت لبخند زد، چقدر خاطره پشت این حرف بود، چقدر. وقت عروسی خبرش کنیم بهتره، یعنی شیرین تره. در گومیشان که دختری رو به اسمت نکردن ها؟ نه، هیچ کس جز آیلر به اسم من نیست. بسیار خوب، فردا صبح اقدام کنیم که خیلی دیر نیست، نه؟ بله. مشکلی هست؟ خب بگو. من تا به حال سه بار با آیلر حرف زدم و همیشه هم پای تند صحرا در میان بوده. نه آلنی، نه، مسئله قدری جدی. آیلر میگه که خیال نداره شوهر کنه. مگه میشه؟ خب نمیشه. خب پس چرا میگی با این اصرار؟ راست میگی، مشکلی هست. با کسی قراری نداره؟ یعنی دیگری رو نمیخواد؟ نه، این رو پرسیدم و جواب هم داده، به صراحت گفته خیال ندارم شوهر کنم، البته اگر زورم برسه. عجب، کار رو بی جهت مشکل کردی. خب من نکردم، او کرد. آیلر گفت تو رو دوست دارم الله، و اگر قرار باشه روزی شوهر کنم، البته هیچ کس رو به تو ترجیح نمیدم، حتی من رو. راست میگن که آلنی در همه چیز مصرفه ها، حتی شوخ طبعی. پیاده بودن آلنی از نداشتن اسبه، نه عشق به پیادگی. مرد، اینقدر ساده نباش، هیچ وقت اینقدر ساده نباش. خب چه کنیم، آروم ندارم دیگه، چیکار کنم؟ نگرانم. عاشق بمونیم تا مشکل حل شه. من فردا با آچیق حرف میزنم، با دخترش هم. نمیخوام آیلر رو به زور به چادرم بیارم. اگر راست بگی که عاشق هیچ کس نیست و راست بگی که تو رو دوست داره، چاره ای نداری جز این که اونو به زور به چادرت بیاری. تو مهربونی، آرومی، افتادی، خوبصورتی، جوونی و دوست داشتنی. آیلر به تدریج حس میکنه که چادرتو خوبترین خونه برای اونه. نه آلنی، میترسم مشکلی داشته باشی یک شوهر خوب اون رو حل نکنه، بلکه مشکل تر کنه. میترسم آلنی، میفهمی؟ آلنی ژرف نگاهش کرد در سکوت. چطور همچه چیزی به فکرت رسیده؟ نمیدونم، اما میترسم. آیلر خیلی آروم و افسرده است، خاموش و سربزیر و رنگ باخته است. چرا به دختری به سن او که تنگ دست هم نیست باید این طور باشه؟ چه چیز داره که به اون فکر کنه و به غم برسه؟ خب در خلوت با آچیق و تایلی حرف میزنم، از مارال هم که میخوام که در خلوت با آیلر حرف بزنه. به هر حال وقتی مشکلی مطرح میشه باید حل بشه، و الا چه خاصیت از در مشکل ها؟ بله آلنی، اما تو وسط حرفات گفتی برم پدرمو بیارم. تو که مشکل رو میدونستی و نمیخواستی دختر رو به زور به خونت ببری، اومدن پدرت به اینجا چه فایده میتونست داشته باشه؟ پدرم اصلا اهل شوخی نیست و من دوست ندارم که درباره مسائل جدی حرف بزنم. خب بسیار خوب، اما اگه یادت باشه که ما اینجا نظیر پدرتو داریم، قدری هم جدی تر از اونو، بعد از این هر وقت که احتیاجی داشتی خیلی جدی باشی با او حرف بزن. حالا از اوجایی که خدا برای او تکون خوردن دم یک موش مسئله بسیار بسیار جدی در حد سخت لرزیدن سرتاسر زمین خدا. عاقبت ثبت احوال به صحرای ترکمن هم رسید. اعلامیه دادن که همه باید نام و نام خانوادگی داشته باشند، همه باید سجل احوال داشته باشند. بعد از این هر کس که سجل احوال که نشان می‌دهد صاحب آن کیست، اهل کجاست، سنش چقدر است، پدرش کیست، مادرش کیست، دینش چیست نداشته باشد، از نظر دولت آدم حساب نمی شود. از نظر دولت همچو آدمی اصلا وجود ندارد. بنابراین اگر این آدم با دولت حرفی داشته باشد، نمی تواند حرفش را بزند. آدمی زاد کسی است که سجل احوال داشته باشد. بی سجل را اگر بکشی، خونش گردن خودش است. مردان هر اوبه نشستن دور هم و گفتن خب این که بد نیست که دولت ما را آدم حساب نکنه. ما همیشه آرزوی همین رو داشتیم که دولت خیال کنه ما نیستیم، ما مردیم، پوسیدیم، خاک شدیم. اقلا یک نفس راحت که میکشیم، نه؟ مگر دولت تا به حال جز این که ما رو به دوش کار دیگه‌ای هم کرده؟ خب وقتی گاودار خیال کنه که گاو شیرده نداره، خب چه چیزو میخواد به دوشه؟ بله ما وجود نداریم. خب دولت از کسی که اصلا وجود نداره چطور میتونه صد جور مالیات بگیره، باج بگیره، حق حساب بگیره، رشوه بگیره؟ ها دولت کسی رو که اصلا وجود نداره چطور میتونه دار بزنه، به بیگاری ببره، شکنجه بده، زن و بچهش رو ریسه کنه، ببره سرزمین های خالصه که اونجا وجین کنن و گرسنگی بکشن و تو سری بخورن؟ ها خب پس ما نیستیم، وجود نداریم. چرا؟ چون سجل احوال نداریم. خوبه پالازو جان، من چه میدونم، قضیه به همین سادگی هم که نمیتونه باشه. خب ساده نباشه، مهم اینه که ما راحت بریم اونور مرز، برگردیم اینور مرز، هر جا هم که خواستیم گله هامون رو بچرونیم، به هر کس هم که پرسید چرا همچون میکنید بگیم ما آدمیزاد نیستیم، اصلا وجود نداریم. چرا؟ چون دولت به ما گفته بی سجله ها آدم نیستن. خوبه آراز؟ بله که خوبه، خلاص. خدا پدر این دولت بیامرزه، گمون میکنم این کار از نقشه های شاه این جوون باشه، میخواد فرصت بده که یک کاسه آب خنک از گلوی ما پایین بره، نفسی بکشیم، عرقی خوش کنیم. توی گنبد میگن که شاه بد آدمی نیست، ما باور نمی کردیم، حالا معلوم شد که راست میگن. تا کمی بعد معلوم شد که از این خبرهای خوش هیچ خبری نیست. دولت هر کاری که بخواهد میتواند با آدمهای بی سجل بکند. آدمهای بی سجل نمیتوانند اگر با دولت حرفی داشته باشند آن حرف را بزنند، یعنی ارتباط یک طرفه محفوظ میماند، دو طرفه نمیشود. دولت اگر بخواهد میآید ترکمنها را میگیرد و میبرد هر جایی که دلش بخواهد، به بیگاری و بردگی هم میکشد. اما اگر ترکمن اگر بخواهد به میل خودش به جایی برود و کاری بکند، البته باید سجل احوال داشته باشد. از این گذشته مالیات را که از آدم نمیگیرند، از زمین و محصول میگیرند، میان میبینند و میآیند، میبینند و میگویند مالیات این زمین و این محصول اینقدر میشود، این زمین و این محصول صاحب دارد یا ندارد؟ بله. اگر بگویید دارد، خب صاحبش باید مالیات بدهد. اگر بگویید ندارد، میگویند خب خدا را شکر، اصل فرعش مال دولت است. از اینها گذشته اگر بگویی من نیستم چون سجل احوال ندارم، آن وقت هم یک تک زمینت و این چند تا گوسفندت و این یک دانه گامیشت رو هم ازت میگیرن و میدن با آدم های شهری که سجل احوال دارن. البته ماموران گوسفند و گاوت رو حق با زحمه خودشان بر میدارن، زمینت رو میدن به شهری، بعد توی آدم بی سجل احوال چه خاکی بر سرت میریزی؟ ها همین مکالمات شبانه، شبانه روزی و زمزمه های مصری سرانجام باعث شد که اغلب مردم صحرا صاحب شناسنامه شود. آنها دانستند باز که دولت جایی نمیخوابد که نم داشته باشد و کمر درد بگیرد. کمر درد، درد رعیت است و حق تاریخی رعیت. بعد از اینکه ترکمن ها موافقت کردند که سجل احوال داشته باشند، این بحث شورانگیز شگفت‌آور پیش آمد که هر کس نامش چیست و نام خانوادگیش چیست. جنجال ها به پا شد، برخورد ها پیش آمد و کدورت ها. در مواردی چیزی نمانده بود که کار به کشت و کشتار هم بکشد. مرتباً یاشولی ها و آق سقل ها پادرمیانی می کردند. یشولی ها، ریش سفیدان و پیرمردان مؤمن و روحانی، هم یشولی هم آق سقل ها، مرتباً یشولی ها و آق سقل ها پادرمیانی می کردند، صلح و صفا برقرار می کردند و بر آتشی که دودش ممکن بود به چشم خیلی ها برود خاکستر می ریختن. عثمان آی محمدی نگاه میکرد و میدید که یک آدم ناشناس کجکل اسمش شده عثمان آی محمدی. میگفت مردک، تو از کی تا حالا عثمان آی محمدی شدی؟ عثمان آی محمدی میگفت از وقتی سجل احوال دادن. عثمان آی محمدی میگفت قبلن چه بودی مردک که بعدن شدی عثمان آی محمدی؟ عثمان آی محمدی جواب میداد قبلن هم یکی همچه چیزایی بودم، بی اسم رسم که نبودم، اصلا چه فرق میکنه، عثمان نبودم، قربان بودم. عثمان آی محمدی میگفت خب اگر قربان بودی غلط کردی عثمان شدی، تازه عثمان توی سرت بخوره، نام خانوادگیت چرا آی محمدی گرفتی؟ آی محمدی ها تو صحرا سرشناسن، سن همشون پدر مادر دارن و پدر مادر هم دیگه رو میشناسن، همشون با هم قوم و خویشن. آی محمدی ها توی صحرا آبرو دارن، حیثیت دارن، شرف دارن. عثمان آی محمدی پرخاش میکرد آهای آهای، مواظب حرف زدنت باش عثمان آی محمدی، خیال نکن که فقط آی محمدی ها، آی محمدی های تو شرف آبرو و حیثیت دارن، آی محمدی های من هم همه چیز دارن، بیشتر از مال تو هم دارن. عثمان آی محمدی فریاد میکشید باشه باشه، همین روزا سرتو گوش تا گوش میبرم میذارم روی سینه‌ات.